به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
با انتقاد از وضع موجودی آمدند که خود باعث و بانیش هستند. روز آخر ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری و حضور مردان تکراری سیاست. ابراهیم رئیسی میخواهد صندلی دستگاه قضا را رها کند و در قوه مجریه با فساد مبارزه کند. خشونت بارترین درگیری ها میان اسرائیل و نوار غزه در 7 سال گذشته با بیش از 140 کشته. راکت پراکنی به اسرائیل از مناطق تحت نفوذ جمهوری اسلامی از مرزهای لبنان و سوریه. تهران چقدر در شعله این جنگ می‌دمد؟ یک روز و دو مناسبت، روزی که اسرائیلی ها آن را روز استقلال و جشن می‌دانند و فلسطینی ها روز نکبت و عزا. همزمان اعتراض ها در سراسر جهان به حملات اسرائیل به نوار غزه. و رنج و رویاهای مردم افغانستان را با نقش و رنگ به تصویر می‌کشد. شعیب نقاشی که می‌گوید نگهداری از صلح هنر است. وقت بخیر، بیننده امروز هستید با من شرار عزیزی. با اینکه زمزمه های حضورشان در انتخابات ریاست جمهوری از خیلی وقت پیش شنیده شده بود، اما ثبت نام را گذاشتن برای روز آخر. وزارت کشور امروز میزبان چهره های آشنایی بود که در طول عمر جمهوری اسلامی بر صندلی های مختلف تصمیم گیری تکیه زدند و از این نهاد به آن قوه و از این دفتر به آن معاونت کوچ کردند. شخصیت‌هایی مثل ابراهیم رئیسی، علی لاریجانی، محسن هاشمی، اسحاق جهانگیری، محسن رضایی و سعید جلیلی که 4 دهه است از روزهای اول انقلاب تا دوران جنگ و از تحریم‌ها تا برجام با امضاهایشان برای سرنوشت ایران و ایرانی تصمیم گرفتند. حالا همه آنها به صف شدند و با شعار تغییر وضع موجود و مبارزه با فساد می‌خواهند به ریاست دفتر پاستور برسند. مردان تکراری سیاست که خود از کلیدی ترین عوامل به وجود آوردن شرایطی است که ایران 1400 با آن روبروست. رها باوند و جزئیات بیشتر.
پارادوکس انتخابات نظام، مسببین وضع موجود، مدعیان آینده بهتر. آخرین روز ثبت نام نامزدان ریاست جمهوری در وزارت کشور شاهد حضور اصلی ترین مهره های انتخابات 28 خرداد بود. کلکسیون نامزدها شامل 7 سردار سپاه، رئیس قوه قضاییه، معاون اول رئیس جمهور، رئیس بانک مرکزی، رئیس سابق مجلس، محمود احمدی نژاد و چندین وزیر پیشین و یک وزیر فعلی. فرایند احراز صلاحیت نامزدها توسط شورای نگهبان حدود 2 هفته طول کشیده و در نهایت بین 7 تا 10 نفر احتمالاً تایید صلاحیت می‌شوند. جالبترین احراز صلاحیت هم در مورد ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه قرار است انجام شود، چرا که از 12 عضو شورای نگهبان 6 حقوقدان به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و رأی مجلس منصوب می شوند. وجه مشترک شاخصترین چهره ها صاحب منصب بودن دائمی در پست های مهم و مسئولیت مشترک در وضعیت فعلی کشور است که اتفاقاً همگی هم معترف به غیر قابل قبول بودن آن و مدعی توانایی برای بهبود وضع موجودند. علی لاریجانی، رئیس پیشین مجلس و دبیر اسبق شورای عالی امنیت ملی، وعده هنرمندی در دیپلماسی می‌دهد.
باید یه روابط هوشمندانه با غرب، یه روابط قوی و سازنده با شرق و همچنین یه روابط برادرانه با همسایگان داشته باشیم و فضای دیپلماسی رو آرام کنیم برای استقرار توسعه اقتصادی در داخل کشور. و دیپلماسی کشور هنرش در این است.
ابراهیم رئیسی هم دم از مستقل بودن میزند.
حضور در عرصه هم به صورت مستقل هست. همه مشارکت کنند. حتی کسانی که به هر دلیل ناامیدن بیان در انتخابات شرکت کنند. من تأکید میکنم به همه مردم و کسانی که در جای جای کشورند با هر سلیقه سیاسی و هر خواسته بیان شرکت کنند در انتخابات. من خود را رقیب فساد، ناکارآمدی و اشرافیگری می‌دانم.
اسحاق جهانگیری که هم برای 8 سال معاون اول رئیس جمهور بوده و هم رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گوید:
به سمت مسائل بنیادین ایران، تأمین منافع ملی و توافق و تنش‌زدایی در خارج و داخل برویم. به اقتضائات تأمین عدالت، تشکیل دولت فراگیر، فقر زدایی و افزایش شمول و کیفیت خدمات پایه همگانی به ویژه در حوزه سلامت و آموزش تن بدهیم و با شکاف درآمدی، تبعیض و فساد سازمان یافته مبارزه کنیم.
صریح اللهجه ترین نامزد هم عزت الله زرقامی، رئیس پیشین صدا و سیما بود که حسابی از خجالت حسن روحانی درآمد و آماده زدن به سیم آخر است.
که فرصت تاریخی مذاکره رو از ملت ایران دولت آقای روحانی گرفت. من روحانی نیستم و با صدای بلند این رو برای ملت ایران دائما یادآوری خواهم کرد.
فرصت زندگی راهبرد و زدن سیر میز. سیر میز مرفهین بیدر و مفتیای ثروت و قدرت.
انصراف چهره هایی مانند جواد ظریف و حسن خمینی از ثبت نام گواه انسداد حداکثری و عدم امکان عبور از فیلتر شورای نگهبان است. در نهایت تکلیف انتخابات نظام از سوی شورای نگهبان روشن می شود که رای دهندگان به چه کسی می توانند رای دهند. مجموع عوامل داخلی و خارجی هم حاکی از رضایت حاکمیت از مشارکت متوسط و حتی حد اقلی است. با این حال برای گمان زنی در خصوص سطح مشارکت و نتیجه تا اعلام نهایی نامزدان حدود 10 روز باقی است. رها باوند، ایران اینترنشنال.
محمد جواد اکبر این روزنامه‌نگار و دین پژو از پاریس به ما پیوسته. خوش اومدین به برنامه امروز آقای اکبر. امروز روز آخر ثبت نام انتخابات بود در وزارت کشور. همونطور که شما هم شنیدید خبرها رو، طیف وسیعی اومدن از کسایی که در طول این 14 دهه نقش مهمی داشتن در شرایطی که الان ایرانی‌ها باهاش روبرو هستن. این شعارها رو امروز شما چطور دیدین؟
وقت شما بخیر. ببینید، مهمتر از این سوال یا دقیق تر از سوالی که شما فرمودید این هست که چطور به ذهن خودشون نمیرسه این که وقتی میان ادعای مثلا مبارزه با فساد میکنند، خودشون و نقش خودشون و کارنامه خودشون رو ندیده میگیرند یا چشم میبندند بر گذشته خودشون. مثلا آقای رئیسی وقتی میاد میگه که من برای مبارزه با فساد اومدم، چطور به ذهن خودش نمیرسه که شما در 40 سال گذشته کجا بودی؟ شما در دستگاهی بودی که اتفاقا وظیفش مبارزه با فساده، شما رئیس قوه‌ای بودی که وظیفش مبارزه با فساده، اون صندلی رو برای چی ترک کردی؟ میخوای بیای بشینی رو این صندلی؟ یا مثلا آقای جهانگیری وقتی میاد به این سوال به ذهن خودش نمیرسه که باید پاسخ بده که بالاخره شما معاون اول دولتی بودی که این دولت اگر در شعارهایی که داد ناکام موند، شما چه اتفاق جدیدی افتاده یا قرار بیفته که شما حالا اومدی میگی من مثلا نامزد ریاست جمهوریم؟ علت اصلیش به نظرم اینه که اینا چون فردی میان و جمهوری اسلامی کلن سیستم حزبی رو در ایران نابود کرده، یعنی از اول انقلاب هرچی حزب و تشکیلات بود جمهوری اسلامی ویرانش کرد، از احزاب چپ گرفته تا بعدن نهضت آزادی تا بعدها که بچه‌های خود موافقان نظام اومدن جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و اینها همه رو نابود کرد، پلمب کرد، روزنامه‌ها رو از بین برد، هر تشکلی، حتی تشکل‌های اجتماعی مثل جمعیت امام علی، چون کلاً جمهوری اسلامی هر تشکیلاتی رو از بین برد، قاعدتاً اینها از طرف تشکیلاتی نمیان که بعد اون تشکیلات پاسخگو باشه، خودشون هستن و خودشون هم از اتفاقات موسمی مثل انتخابات استفاده میکنن و در میان هیاهو به یک سری پرسش ها پاسخ نمیدن.
شما در طول این عمر جمهوری اسلامی انتخابات امسال رو چطور میبینید با حضور این اشخاصی که الان ثبت نام کردن؟ خب احتمالا خیلی هاشون نمیتونن از تیغ شورای نگهبان عبور بکنن، اما همون تعدادی هم که خب شاخص هستن و احتمال زیاد میتونن جلب بکنن نظر شورای نگهبان رو، فکر میکنید که با این افراد بتونن تنور انتخابات رو به قول خودمون گرم بکنن؟
به نظر میرسه که اگر نتونن به یک سری پرسش در افکار عمومی پاسخ بدن قاعدتاً موفق نمیشن. ببینید الان تمام این کسانی که آمدند و وعده هایی که دادن، اینا کسانی هستند که نسبتی رانتی با نظام دارن. شما الان نگاه کنید آقای رئیسی، خب صلاحیتش تایید میشه، اون شورایی که باید صلاحیت ایشون رو تایید کنه 6 عضو اون شورا رو آقای رئیسی انتخابشون کرده، خودش انتخابش کرده، یعنی اونایی که ایشون انتخابشون کرده قراره که صلاحیتش رو تایید کنه. اون آقای لاریجانی برادرش عضو شورای نگهبانیه که بعد باید راجع به صلاحیت ایشون نظر بده. میدونید مجموعه ای از این کسانی که آمدند کسانی هستند که رابطه رانتی با نظام دارن و از قضای روزگارم همشون هم میگن مجبوری اومدیم. دقت کردید توی مصاحبه ها دیگه، یعنی میگن که ما که نمیخواستیم بیایم، ما احساس تکلیف کردیم اومدیم. و چون رابطه رانتی با نظام دارن قاعدتا از همون رانت هم استفاده میکنن، یعنی اگر خودشون رو در نسبت با مردم میدیدن وضعیت خیلی فرق میکرد، چون در نسبت با مردم خودشون رو نمیبینن، موظف نمیدونن خودشون رو که به مردم پاسخ بدن، میدونن فقط باید دم کت خدا رو دید، یعنی نگاه میکنن ببینن چجوری میشه رضایت آقای خامنه ای رو جلب کرد و با او مثلا کار کرد، به همون روش میان جلو و با همون روش پیش میرن. قاعدتا این نمایشنامه تا به حال حتی در دو دوره اخیرم بازی در وقت اضافه بوده. تصور من این استش که این نمایشنامه با این تم دیگه تکراری شده، مگر اینکه موفق بشن تئاتر رو یه جور دیگه تعریف بکنن.
ممنونم محمد جواد اکبر، این روزنامه‌نگار و دین‌پژوه از پاریس. با گذشت یک هفته از تنش‌ها میان اسرائیل و فلسطینیان، درگیری‌ها هنوز فروکش نکرده. همچنان راکت‌ها از نوار غزه و مرز سوریه و لبنان به سمت اسرائیل پرتاب می‌شوند و اسرائیل هم با بمباران گسترده نوار غزه را در هم کوبیده. دور جدید تنش‌ها با دست کم 140 کشته خونبارترین درگیری‌ها در 7 سال گذشته است. جامعه جهانی هم وارد کارزار شده تا شاید بتواند از طریق دیپلماتیک به این خشونت‌ها پایان دهد. با این وجود انگشت اتهام به سمت جمهوری اسلامی نشانه رفته که با تجهیز و حمایت از گروه حماس و شبه نظامیان در سوریه و لبنان به آتش این جنگ می‌دمد. آزاده شفیعی و جزئیات بیشتر.
پرتاب 6 فروند موشک از سوریه و جنوب لبنان به اسرائیل، از مناطقی که نشان از جبهه جدید علیه مواضع اسرائیلی ها دارد. مناطقی زیر نفوذ سپاه پاسداران و نیروی قدس. ناظران سیاسی بر این باورند که جمهوری اسلامی با کمک‌های لوجستیکی و ارسال دانش، فناوری و کمک‌های مالی از حماس حمایت می‌کند. حمایت‌هایی که باعث نگرانی گروهی از سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکایی هم شد و از جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا خواستند به دلیل همین حمایت‌ها از گروه حماس مذاکرات وین را متوقف کند. رهبران جهاد اسلامی میگویند مسیر پیروزی آنها با خون قاسم سلیمانی ترسیم شده. ادعایی که در یک گفتگوی تلویزیون عراقی عنوان شد و تأکید آنها بر دریافت کمک‌های مالی و استفاده از سلاح‌های ایرانی در حمله به اسرائیلی‌ها. در این ویدیو که در کانال تلگرامی قدس جهاد اسلامی فلسطین منتشر شد، از جمهوری اسلامی بابت موشک‌های بدرسه قدردانی شد. اما این تنها رسانه‌های فلسطینی نبودند که به نقش حمایتی ایران در این جنگ تمام عیار اقرار کردند. روزنامه‌های نزدیک به سپاه پاسداران مثل این روزنامه وطن امروز از موشک‌ها به عنوان موشک‌های مقدس یاد کرد و روزنامه کیهان در صفحات اولیه خود تهدید به نابودی اسرائیل را تیتر زد. این تهدیدات به رسانه‌ها ختم نشد و به مقامات ارشد جمهوری اسلامی هم رسید.
حباب امنیت ملی اسرائیل ترکید. اسرائیلی‌ها دچار همون پدیده زوالند، همونی که من عرض کردم، یعنی واقعاً فضای احتضار رو طی می‌کنند.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم در توییتی مدعی فروپاشی اسرائیل شد. حمایت مسئولین جمهوری اسلامی از حماس در جنگ غزه به وین هم رسید. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران به اهتزاز این پرچم در وین با انتقاد از اقدامات تهاجمی اسرائیل اعتراض کرد و جواد ظریف سفرش به این شهر را لغو کرد. دو روز بعد از اینکه اتریشی‌ها حزب الله لبنان را به عنوان مهمترین گروه مورد حمایت تهران در لیست گروه‌های تروریستی قرار دادند. حالا امکان فراگیر شدن این جنگ با توجه به نقش و حمایت‌های همه‌جانبه جمهوری اسلامی نگرانی‌ها را افزایش داده. نگرانی از یک فاجعه انسانی و کشته شدن هزاران انسان بیگناه که در خطر قربانی شدن در یک نزاع تمام عیار هستند. جنگی که پایان آن در دستان کسانی خواهد بود که از مرزهای غزه و اسرائیل شاید کیلومترها فاصله دارند. آزاده شفیعی، ایران اینترنشنال.
همکارم اشکان صفایی از شرق اورشلیم محله شیخ جراح همراه ما هست. اشکان خوش اومدی به برنامه امروز. میبینم که مرتب داری سرفه میکنی به خاطر فکرم شرایطی که اونجا هست. این محله باعث جرقه این تنش‌های جدید شده بین اسرائیل و فلسطینیان، محله‌ای که به یک سری از فلسطینی‌ها حکم تخلیه خونه‌هاشون داده شد و اونها اعتراض کردن و این اعتراضات الان انقدر گسترده شده. از تازه‌ترین‌ها بهمون بگو.
بله، خب من الان در واقع ورودی محله شیخ جراح هستم، یکی از اصلی ترین خیابوناش که میبینید بسته پلیس. تا ساعتی پیش ما اجازه داشتیم از درون اینجا گزارش بدیم، اما الان رسانه ها را از اینجا خارج کردن. چند بار پلیس جای ما را عوض کرد. سرفه که میکنم به خاطر این هست که از این ماشین های آبپاش با در واقع این آب با بوی خیلی بدی که پخش میکنن، همین یک دقیقه دو دقیقه پیش اینجا پخش کردن. و ببخشید، و باید بگم که من اول بذارید یه ذره از تجربه‌ام تو این چند ساعت بگم که بجز اینکه پلیس اسرائیل ما رو چند بار جابجا کرد، چند نفر از عرب‌ها هم همین شاید یه رو 20 دقیقه پیش بود اینجا اومدن و به من و فیلمبردارم به شدت گفتن که برگردید کشور خودتون، نه با این البته کلمه مؤدبانه‌ای که من گفتم. تو برگرد به تهران، به فیلمبردارم گفتن تو هم برگرد به حلب در سوریه. و این شرایط کار هست در اینجا که تازه الان نسبتاً آرام هست، یکی دو بار گاز اشکاور زدن و از اون ماشین های آبپاش هم استفاده کردن، اما آرام هست. اما در مورد آخرین اتفاقاتی که در نوار غزه و با اسرائیل داره میفته، امروز اسرائیل یک برج دیگر رو در نوار غزه بمباران کرد، برجی که اسرائیل میگه در اون در واقع ساختمان در واقع دفتر مرکزی اطلاعات نظامی حماس قرار داشته که به گفته ارتش اسرائیل خودشون رو در واقع در پشت یک دیوار انسانی شبکه‌های تلویزیونی مثل الجزیره و اسوشیتد پرس پنهان کرده بودن. اسوشیتد پرس در واقع در گزارشی تایید کرده که ارتش اسرائیل یک ساعت زودتر به ساکنان ساختمان گفته بوده که اون رو ترک بکنن قبل از بمباران. از اون طرف اسرائیل یک ساختمان دیگر رو هم در واقع گفته میشه که بمباران کرده، ساختمانی که معاون در واقع فرمانده حماس در نوار غزه مالک اون بوده. هنوز مشخص نیست که آیا او در این حمله کشته شده یا نه. در یک حمله دیگه هم گفته میشه که 7 غیر نظامی به علاوه یکی از فرماندهان حماس کشته شدن. از اون طرف شلیک راکت از سوی حماس هم به سوی اسرائیل ادامه داشته. یک غیر نظامی امروز در نزدیکی تل آویو کشته شد و حماس در واقع تهدید هم کرده که حدود 10 دقیقه دیگه، یعنی ساعت 9 شب به وقت اسرائیل، بار دیگه یک در واقع موجی از راکت ها رو به سوی تل آویو شلیک خواهد کرد.
ممنونم از تو همکارم اشکان صفایی از شرق اورشلیم محله شیخ جراح. اما ساعتی پیش با محمد صوافیری خبرنگار آزاد در غزه صحبت کردیم و از او در مورد تازه ترین تحولات جنگ و وضعیت در نوار غزه پرسیدیم.
مشاهدین الکرام، طبعا
بینندگان عزیز، ما اکنون در یکی از بیمارستان‌های غزه هستیم. روز گذشته ارتش اسرائیل در غرب غزه در منطقه اشاتی دست به یک جنایت زد. در پی این حادثه 10 نفر از یک خانواده کشته شدند. از این خانواده تنها این کودک زنده ماند. در این زمینه گفتگویی داشته باشیم با این خانم.
یعنی بدایتن یعطیک العافیه.
سلام، خدا شهیدان شما را بیامرزد. این کودک تنها نجات یافته از کشتار هست. میتونی به ما بگی چه اتفاقی افتاد؟
در ابتدا صدای بمباران رو شنیدیم. مردم تماس گرفتند و گفتند خانواده ابو حاتب در این بمباران هدف قرار گرفتند. دختر عمون به همراه بچه‌هاش در دومین روز عید فطر رفته بودن به دیدن برادرش. و همونطور که می‌بینید از این خانواده تنها همین کودک 5 ماه زنده مونده. دختر عمون مادر این کودک بود. نامش مهیا حدیدی ابو حاتب بود. اون هیچ فعالیت غیر طبیعی نداشت. همه کودکان بیگناه دختر عموم شهید شدند و تنها این کودک باقی مانده.
اکنون تشییع جنازه افراد این خانواده را می‌بینید. همه افراد این خانواده کشته شدند مگر یک کودک که در ابتدای گزارش دیدید. این اوضاع روزهای عید فطر در غزه است که هر روز می‌بینید. هدف قرار دادن غیر نظامیان هنوز ادامه دارد.
هدف اسرائیلی للمدنيين العزل. في هذا المكان كانت هنا عائله.
در اینجا که من هستم یک خانواده فلسطینی زندگی میکرد. افراد خانواده آرزوی فردای بهتر را در سر داشتند، اما اسرائیلی ها با جنگنده های خود آنها را از زندگی محو کردند. در منزلی که میبینیم 6 کودک و 2 زن کشته و نیز شماری زخمی شدند. همه ساکنان نزدیک این منزل به شکلی از این بمباران صدمه دیدند. اینجا همونطور که میبینیم ساکنانی غیر نظامی زندگی میکنن و هیچ نشانه ای از ادعاهای طرف اسرائیلی در اینجا دیده نمیشه.
آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی، اینجا در استودیو به ما پیوستند. خوش اومدیم به برنامه امروز. شرایط بسیار عجیب هستش. 7 سال بعد از 7 سال این تنش‌ها اینقدر اوج گرفته. 140 کشته، رقم بالاییه. از اون طرف هم انگشت اتهام به سمت تهران. فکر می‌کنین که جمهوری اسلامی دنبال چیه در این تنش‌ها؟
البته حدوداً 2000 پرواز، حمله توپخانه‌ای یا حملات دیگه بود که اسرائیل به نوار غزه داشته. ببینید 140 نفر برای یک همچین منطقه‌ای که تراکم جمعیت آنچنان بالایی داره، هرچند که حتی یک نفر کشته هم زیاده، ولی 140 نفر نیست. نشون میده که نیروهای اسرائیلی با سعی بسیار زیاد سعی میکنن که از مناطق غیر نظامی پیشگیری کنن، ولی قصد غیر نظامی و نظامیش مشخص نیست. اونجا حماس میاد در دفتر، در مساجد، در مدارس، در دفتر صحافه‌های مختلف، به قول معروف روزنامه‌های مختلف، اسوسییتد پرس، الجزیره، اونجا قائم میشه. مثلا اینجا سیکم. دوم، سیاست جمهوری اسلامی، چند وقت پیش هم وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته بودش که فرق بین میدان و دیپلماسی. اینجا قشنگ بالا دستی میدان به چشم میخوره، نه فقط از نوار غزه، بلکه میبینی که از مناطق دیگری که جمهوری اسلامی اونجا گروه های نیابتی داره، از لبنان، از مناطقی که از شمال اسرائیل میتونن اونها یا موشک پرانی کنن یا آدم بفرستن برای تظاهرات. بالاخره ساعت سعی میکنه که این فشار رو بیاره، ولی نکته اصلی اینجاست. بعضن میگوید که این انتقام جمهوری اسلامی است به خاطر شکست‌های پی در پی اطلاعاتی و امنیتی که از اسرائیل خورده، ولی از اون طرف این
منظورش هم حملاتی که می‌کردن به سوریه
به سوریه و کشتن عوامل و دستاندرکاران هسته‌ای جمهوری اسلامی در خود خاک ایران، یا حملات پی در پی هوایی و عرض کنم توپخانه ارتش اسرائیل در سوریه. ولی اون رو هم بگذارید کنار، شالوده جمهوری اسلامی با یک ایدئولوژی ضد اسرائیلی بافته شده. یعنی اگر جمهوری اسلامی فلان روز هم مثلا حجاب رو هم آزاد بکند که نمی کند، ولی مسئله اسرائیل خیلی برای اینها ایدئولوژیک تر و بنیادی تر هست. به خاطر همین حالا بحث مسائل هسته‌ای و بحث به قول معروف این فشاری که الان روی دولت آقای بایدن هست که چه بکنه و چه نکنه، و اسرائیل بزرگترین متحد ایالات متحده است در منطقه. شما هم نگاه بکنید، حتی در حزب دموکرات آقای چاک شومر رئیس سناتورهای دموکرات کلیمی هستند، آقای دک دربن معاون ایشون کلیمی هستند، بسیاری از دموکرات ها کلیمی هستند، و بالاخره به عشقی که دارن به ایالات متحده و از اون طرف هم نه فقط کلیمیان ایالات متحده بلکه بقیه شهروندان ایالات متحده نسبت به شهروندان اروپا خیلی بیشتر علاقه و نظر مثبتی به اسرائیل دارن. به خاطر همین ایالات متحده هیچ وقت پشت اسرائیل رو خالی نخواهد کرد، اما این میتونه تأثیر بذاره روی مذاکرات جمهوری اسلامی سر قضیه هسته‌ای.
خب همین اشاره کردیم به مذاکرات وین. امروز آقای ظریف پروازش رو و سفرش رو کنسل کرد به وین، و از اون طرف هم واکنش‌های بین‌المللی داشتیم و همونطور سناتورهای جمهوری‌خواه از آمریکا خواستن که به خاطر همین دست حملات بیرون بیان از این مذاکرات. چطور می‌بینین آینده مذاکرات احیای برجام با این شرایط در خاورمیانه؟
دو حالت داره. یا حالت اینه که مذاکرات تعلیق پیدا می‌کنه به خاطر این قضیه، جمهوری اسلامی میاد تمام آسا و شاه و بیبی و همه رو می‌ریزه در این قضیه غزه، میآید فشار بیشتر میاره و کاری می‌کنه که اسرائیل یا مقابله مس کنه یا دست آمریکا اونقدر بسته بشه دیگه نتونه مذاکره بکنه. یا و شرایط دوم این هستش که باز مذاکرات به سختی جلو خواهد رفت. یعنی از یک طرفی تعلیق یا تعطیل مذاکرات هست، از یک طرفی فشار آوردن بیشتر بر ایالات متحده. ولی حتی اگر قضیه هسته‌ای اینا هم حل بشه، 10 سال دیگه هم به قول معروف گارانتی داشته باشیم که جمهوری اسلامی دست به اصل به سلاح هسته‌ای نرسه، مسئله اسرائیل و جمهوری اسلامی تا حل نشه، فشار ایالات متحده و فشار دنیای غرب و دموکراسی غربی با جمهوری اسلامی حل نخواهد شد.
ممنونم از شما. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی، اینجا در استودیوی برنامه امروز. امروز روزی است که اسرائیلی ها آن را روز استقلال و جشن می دانند و فلسطینی ها روز نکبت و عزا. امسال با تشدید تنش ها میان اسرائیل و فلسطینیان، واکنش های گسترده ای در سراسر جهان برانگیخته شده. نگاهی کنیم به برخی از این واکنش ها. در پی تشدید تنش‌ها در خاورمیانه، معترضان با در دست داشتن پرچم فلسطین در خیابان‌های لندن به سمت سفارت اسرائیل راهپیمایی کردند. در حالی دیپلمات‌های آمریکایی و عرب به دنبال میانجیگری در منطقه هستند، در بریتانیا بوریس جانسون نخست وزیر این کشور هم خواستار کاهش خشونت‌ها شده.
هزاران نفر امروز در مقابل دروازه سفارت اسرائیل در اینجا در لندن، در پیوند با حملات اخیر اسرائیل در فلسطین خصوصا در نوار غزه، اینجا تجمع کردند و شعارهای علیه اسرائیل سر دادند و اینجا با این شعارهایی که میبینین فلسطین آزاد بسازین و یا هم شعارهای علیه برخی رهبران کشورهای عربی سر دادند که در اخیرا اسرائیل رو به رسمیت شناختند. اینا میگن که اسرائیل باید فوراً حملاتش رو در غزه متوقف بکنه و همچنین معترضانی که اینجا حضور دارن از دولت بریتانیا میخوان که در این مورد پادرمیانی بکنه و از دولت‌های فلسطین و اسرائیل بخواهن که آتش بس رو در اونجا برقرار بسازه. و بیشتر ما با معترضان وقتی صحبت میکردم، اونا میگفتن که دولت بریتانیا میتونه که این کار را بکنه و باید در این قضیه خود دخیل بسازه.
با وجود قرنطینه در شهر داکا پایتخت بنگلادش، با فراخوان یک حزب اسلامگرا، هزاران نفر در خیابان‌های این کشور بر ضد اسرائیل تظاهرات کردند. تظاهرکنندگان با در دست داشتن پرچم فلسطین با شعار فلسطین باید آزاد گردد و نسل‌کشی در غزه را متوقف کنید، حمایت خود را از فلسطینیان اعلام کردند. در سیدنی استرالیا هم تجمعی از طرفداران فلسطین در مرکز این شهر برگزار شد. اکثر تجمع کنندگان از نسل پناهندگانی بودند که از دهه‌ها جنگ میان اسرائیل و فلسطین به استرالیا گریختند. تظاهرکنندگان خواستار پایان بمباران نوار غزه شدند. هزاران نفر در پاریس و شهرهای دیگر فرانسه در اعتراض به حملات اسرائیل به نوار غزه تظاهرات کردند. گروهی از معترضان به سمت سفارت اسرائیل سنگ پرتاب کردند و پلیس برای متفرق کردن آنها به گاز اشکاور متوسل شد. این در حالی است که دادگاهی در فرانسه به ممنوعیت تظاهرات رأی داده. وزیر کشور فرانسه هم خواستار محافظت از اماکن یهودیان در شرایط تنش کنونی شد.
دولت فرانسه برگزاری تظاهرات در حمایت از مردم فلسطین در پاریس رو نه تنها بهش مجوز نداده که ممنوع کرده. 4200 نیروی پلیس و امنیتی اینجا اومدن تا جلوی کسانی رو که به خیابون میان در حمایت از مردم فلسطین رو بگیرن. چندین بار نیروهای پلیس درگیر شدن با مردم، از گاز اشکاور استفاده کردن، همینطور از ماشین‌های آپاش برای متفرق کردن اونها به خیابون‌های دیگه. چیزی که در واقع مورد انتقاد بسیاری قرار گرفته. از روزهای گذشته هم تصمیم وزیر کشور برای دادن اختیار به فرمانداری ها برای ممنوع کردن این تظاهرات در شهرهای مختلف با انتقاد گروه های مختلف سیاسی به خصوص گروه های چپگرا در فرانسه روبرو شده که از اون انتقاد کردن و اون رو یک مانعی برای آزادی بیان و آزادی تجمعات برشمردن. انجمن فلسطینیان پاریس هم که در واقع درخواست این مجوز برای تظاهرات امروز رو داده بود، حرکت دولت فرانسه رو نوعی اقدام برای سانسور و همینطور جلوگیری از آزادی بیان اعلام کرده. در مقابل وزیر کشور کارش رو، این حرکتش رو در واقع با این به این شکل توجیه میکنه که میگه نگرانه که نظم عمومی در پاریس به هم بخوره، به دلیل اینکه دقیقاً 7 سال پیش در همینجا تظاهرات در حمایت از مردم فلسطین با خشونت همراه بود و کسانی که به اینجا اومده بودن شعارهای علیه یهودیان سر دادن و حتی برخی ساختمان‌هایی که متعلق به یهودیان بود رو تخریب کردن. اینجا همچنان مردم رو میبینیم که از کوچه های دیگه میان، سعی میکنن که در گروه های کوچکی جمع بشن، گهگاه شعاری میدن، ولی هر بار پلیس اونها رو به عقب میرونه.
در آمریکا با سرعت واکسیناسیون ویروس کرونا تاکنون بیش از 266 میلیون دوز واکسن تزریق شده و حالا دیگر خبری از صف‌های طولانی برای دریافت واکسن دیده نمی‌شود. اما در این میان هنوز هستند افرادی که به دلیل بیماری‌های زمینه‌ای نمی‌توانند واکسن بزنند و باید مانند گذشته دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کنند. گویا قرار نیست زندگی فعلا برای آنها به حالت عادی بازگردد. علاوه بر آن در آمریکا 61 میلیون توانخواه زندگی می‌کنند که در دوران همه‌گیری ویروس کرونا روزگارشان سخت شده و این سختی هنوز هم ادامه دارد. مهدی جدینیا گزارش می‌دهد.
این روزها با افزایش تولید و توزیع واکسن کرونا در بسیاری از شهرهای آمریکا دیگر خبری از صف‌های عریض و طویل برای واکسن نیست. اما هنوز هستند کسانی که نمیتوانند واکسن کرونا بزنند و مثل ماهای گذشته مجبورند تمام پروتکل‌های بهداشتی را با همان شدت روز اول رعایت کنند.
واکسن کرونا هنوز برای کسایی مثل من آرزوه. من از نارسایی‌های متعددی مثل کلسترول بالا، فشار خون، مشکل انعقاد خون و دیابت علاوه بر ناتوانی حرکتی رنج میبرم و واکسن‌های موجود رو نمیتونم دریافت کنم. این همه گیری بسیار طاقت فرسا شده. یا باید تو خونه زندانی باشم یا اینکه ساعت‌ها منتظر تاکسی مخصوص بمونم. وقتی هم که بیرون میرم به جز دست کم دو لایه ماسک با شال صورت و بینیمو میپوشونم.
بر اساس آمار مرکز کنترل بیماری‌ها و پیشگیری آمریکا، این کشور حدود 61 میلیون توانجو دارد. یعنی تقریباً از هر 4 نفر یکی دارای ناتوانی است که در این میان افراد دارای ناتوانی حرکتی چیزی در حدود 14% جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند. مری که ناشنواست معتقد است که شیوع جهانی ویروس سخت‌ترین دوران برای همه ناشنوایان را رقم زده.
شیوع ویروس کرونا باعث شد ناشنوایان توانایی ارتباط با دیگران را به میزان قابل توجهی از دست بدن. بیشتر ناشنوایان متکی به لبخانی هستند و وقتی صورت یک نفر با ماسک پوشیده شده، امکان مکالمه به طور کامل از بین میره و تماس با جامعه قطع میشه.
شرایط پاندمی برای نابینایان هم دشواری‌های خاص خودش را به همراه داشته. استفاده از خط بریل که وابسته به لمس است، در کنار دشواری رعایت فاصله اجتماعی تنها بخشی از مشکلات نابینایان بوده.
یه مثال ساده و قابل فهم ویدئوی کوتاهی بود که توسط بسیاری از سازمان‌های بهداشتی و دولت‌ها منتشر شد و نحوه صحیح شستن دست رو آموزش می‌داد. انتقال مطالب همین ویدیوی ساده و تبدیل اون به مفاهیم قابل استفاده توسط نابیناها و کمبیناها مدت زمان زیادی طول کشید.
بسیاری معتقدند در کنار تولید واکسن، رشد و توسعه فناوری‌های ارتباط جمعی شاید مهمترین ابزار در مسیر مبارزه با گسترش ویروس بوده است. مهدی جدینیا، ایران اینترنشنال.
خیلی از ایرانی‌های پناهجو این روزها در گوشه و کنار جهان بلا تکلیف روزگار می‌گذرانند تا شاید در جایی بتوانند به امنیت و آرامشی که به دنبالش هستند برسند. برخی از آنها در این مسیر با آسیب‌های جدی جسمی و روانی مواجه می‌شوند و حتی جانشان را از دست می‌دهند. اما هستند گروهی هم که در همین روزهای بلا تکلیفی از مهارت‌های خود برای آسان‌تر کردن این مسیر استفاده می‌کنند و گاهی به دیگران هم می‌آموزند. علی میرحیدری در شهر اسکیشهیر ترکیه از زندگی زنی پناهجو می‌گوید که برای گذر از سختی‌ها به رقص پناه برده.
در حالی که ترکیه میزبان بیش از 4 میلیون پناهجوی بلا تکلیف از ملیت‌های گوناگون است و بخش اعظمی از این پناهجویان با مشکلات عدیده دست و پنجه نرم می‌کنند، یک رقصنده پناهجوی ایرانی ساکن شهر اسکیشهیر ترکیه در تلاش است با آموزش رقص به پناهجویان و برگزاری اجراهای خیابانی به بهبود شرایط روحی روانی این قشر آسیب‌پذیر کمک کند.
الان پناهجوها تو شرایط روحی و روانی خیلی سختی هستن، یه بلا تکلیفی مخصوصا توی ترکیه با مشکلاتی که با سازمان ملل به وجود اومد. همین که چند ساعتی جداشن از دغدغه‌هاشون، از مشکلاتشون و بهش فکر نکنن یا یه توی محیطی قرار بگیرن که براشون یادآور خاطراتی باشه، نوستالژی باشه براشون، فکر کنم خیلی تاثیرگذاره توی روحی پناهجوها. و واقعا آرتیست هایی که اینجا هستن نیازمند کمکن. چرا؟ چون میتونن توی روح و روان پناهجوها تأثیر بذارن، میتونن کمکشون کنن، اما خودشون هم به حمایت احتیاج دارن.
حناز لالی بعد از اینکه چندین بار توسط پلیس امنیت اخلاقی جمهوری اسلامی به جرم ترویج فحشا از طریق آموزش رقص احضار شد و باشگاه ورزشیش در شهر کرمانشاه با حکم قضایی پلمپ گردید، دیگر حاضر نشد در کشور خودش زندگی کند.
من سال 2018 به ترکیه اومدم و فعالیت پناهجویی یک سال بعد شروع کردم. در زمینه رقص بود، آموزش پناهجوها و همچنین یه گروه داشتیم، یعنی داریم هنوزم، به اسم گروه تورنج، متشکل شده از پناهجویی که اینجا مشتاق رقص بودن. اولین اجرامون عید نوروز سال 2019 بود که با همکاری شهرداری انجام شد. مراسمی به خاطر عید نوروز بود و ما اولین اجرامون رو برای پناهجو انجام دادیم.
هنرمندی که از طرف حکومت جمهوری اسلامی بارها مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود، امروز مورد توجه و حمایت ارگان‌های گوناگون دولتی و غیرانتفاعی کشور ترکیه است.
با HRDF کار کردیم، سازمان United Work یا ایلو، آهباب محیط زیست ترکیه بود، جشن یک سالگیشون بود ما اجرا داشتیم و اجراهای خیابونی که با شهرداری همکاری کردیم. شاید بتونم به یه دختر کوچیک پناهجو که اونم رویای رقصنده شدن داره اینو نشون بدم، یادش بدم، یا به یه خانومی که 50 سالشه، 60 سالشه ولی از بچگیش رویای رقصیدن رو داشته، فکر کنم این بزرگترین رویای من باشه.
رویایی که اگر توسط سازمان‌های حمایت از حقوق پناهجویان به آن پروبال داده شود، شاید بتواند اندکی از تلخی روزگار این قشر آسیب پذیر بکاهد. علی میرحیدری، ایران اینترنشنال.
در گوشه یکی از خیابان‌های کابل روی زمین نشسته و درد و رنج مردم افغانستان را به تصویر می‌کشد. شعیب که با نقش و رنگ سخن می‌گوید از آینده کشورش بیمناک است. در روزهایی که افغانستان از حملات تروریستی و مرگ کودکانش عزادار است، هنرمندانی مانند شعیب می‌گویند نگهداری از صلح هنر است و جنگ افروزی هنر نمی‌خواهد. همکارم امان فرهنگ به این هنرمند سری زده و از دغدغه‌هاش پرسیده.
فرشش زمین، سقفش آسمان. با آن هم آرزوهایش بلند و ارادهش محکم. پیام شعیب روشن است. جنگ بس است. گفتن یک تصویر هزار سخن. او رویاهایش را به نمایش می کشد. از درد و رنج مردم گرفته تا نقاشی های الهام بخش و آموزنده. او روایت را به تصویر کشیده که پیر و جوان افغان از آن رنج میبرد. پیامد جنگ و خشونت.
یعنی گفتم در این شرایط افغانستان ما که هست اگر جنگ است در روز هزاران نفر، صد نفر، 50 نفر از بین میره، ما شما نمیفهمیم. این مادرای ما شماست که رنج میبینه. این یک عشق گریه یک مادر است که در فراق فرزند خود گریان کرده که فرزند خود را دوست داره. یعنی یک جگرخونی یک مادر.
حالا که افغانستان در وضعیت حساس و دشوار قرار دارد، ضرورت کار برای صلح بیش از پیش شده است.
مصرفش خود زیاد نیست نی؟
شعیب آرزو دارد وضعیت بدتر از این نشود که حتی همین فرصت هم از او گرفته شود.
نگران خو بسیار هستیم که اگر آدم یک چاره رو میرد به اعتبار کامل نمیره که در چاره نمیفهمی که چسبکی است، نمیفهمی که دار است، نمیفهمی که مرمی است، راکت است. انسان بسیار به تشویش میباشه، خصوصا اگر سال باشه تشویش کل انسان از بین میره، کلی که با خوشی زندگی میتونه.
در میان رسامی های شعیب چیزی که توجه من جلب کرده این رسامی هست و شعیب خواسته به نحو خشونتی که علیه زنان در افغانستان وجود داره به تصویر بکشه و این خشونتی که هنوز هم در افغانستان خانما با خشونت مواجه میشه و یک نگرانی کلانی که حالا مطرح است که پس از آمدن طالبان چی میشه. در زمان طالبان کسی بدون این چادری بیرون از خانه برآمد نمیتوانست. هرچند تلاش ها برای صلح ادامه دارد، اما سایه جنگ از سر مردم افغانستان رخت نبسته.
فکر میکنم با شکل فوری باید شورای امنیت تبدیل شود. کسایی باید بیان که مردم داری را یاد دارن و مردم پس جمع کرده میتونن، اجماع آورده میتونن. خود مردم بر حفاظت خودم از نظام حفاظت میکنن 100%.
اما هنرمندان معتقدند که چیزی که هنر است صلح است و جنگ هنر نیست. امان فرهنگ، ایران اینترنشنال، کابل.
ایران اینترنشنال رو در رسانه‌های اجتماعی دنبال کنید. هشتگ امروز هم راه ارتباطی ما با شماست. ممنون از همراهیتون. تا امروز دیگه، وقت خوش.